ایشون همینجور که واسطه بود گلای چینی رو تماشا میکرد، یک سری گلای چینی بود از همسر من در دیوار رو تماشا میکرد و اینا قابار تماشا میکرد، من از پشت سر گرفتمش با یک پشت پا با صورت آمد پایین، با صورت آمد پایین و زانو چپ من گذاشتم رو پشتش تا جایی که ترتوان داشتم گلوش رو فشردم، بعد برگردوندمش، برگردوندمش سریعا رو سریش دو دور دور گردنش بچیدم و گره های محکم زدم. یک سری همو چون یکی اول بود و چادری نبود آنتوی بود، اول قصدشم که توی باغچه حیات چالش کنم، بعد دیگه به ذهنم رسید که موکتی داشتیم توی انباری حیات، اون آورد داخل موکت پیچیدم گذاریم سر که موتور بردمش به بیرون از شهر.
در آغاز سالهای 2000 بنایی به نام سعید حنایی 16 روسپی رو با خونسردی بسیار در شهر مشهد کشت. پس از دستگیری سعید حنایی که قاتل عنکبوت نام گرفته بود در اعترافاتش گفت که انگیزه های او مذهبی بوده و او میخواسته فساد رو از شهرش پاک کنه. از این رو پیش از این که در ماه آوریل 2002 اعدام بشه برای شماری تبدیل به قهرمان شده بود. آقای مانا نیستانی، شما کاریکاتوریست به نام و پرکار ایرانی هستید که در داستان مصورهای پیشینتون مسائل سیاسی ایران و همچنین وضع مهاجران فرانسه رو مطرح کرده بودید. کتاب عنکبوت مشهد، همین کتابی که توسط انتشاراتی ارته همزمان به زبان فارسی زیر عنوان ملاقات با عنکبوت توسط نشر ناکجا در پاریس به بازار آمده و این پرسش رو مطرح میکنه که شما آقای نیستانی تا چه حد خواسته و یا توانستید به تصاویری که نوشته های رویا کریمی مش و فیلم مستند و عنکبوتی از راه آمد ساخته مازیار بهاری مستندساز و روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی و سردبیر ایران وایر که در اون رویا کریمی مجد داستان رو دنبال کرده و گفتگو با سعید حنایی رو انجام داده بود وفادار بمونید.
کتابی که من کار کردم سعی نکردم که به تمام جزئیات و مستندات این به این وفادار باشم. فیلم آقای بهاری و خانم کریمی مجد برای من استخونبندی رو مشخص کرد، استخونبندی واقعیت و اون اتفاقی که افتاده بود. من سعی کردم که در چهارچوب این ساختار گوشت و بدنه کار خودم رو تخیل کنم و بسازم. در نتیجه ممکنه که خیلی از جزئیات مطابق واقعیت نباشه یا مسلماً بخشایی هستش که از ذهن من تراوش کرده، مثل اپیزودی که مربوط به یک بعد از ظهر از زندگی قاضی هست یا یک بعد از ظهر از زندگی یکی از قربانی ها و امثال هم. به اضافه اینکه این پرونده‌ای بوده بسیار جنجال برانگیز و اینجور پرونده ها با امنیت ملی معمولا گره میخوره، با پرده پوشی بسیار انجام میشه و اطلاعات به این راحتی انتقال پیدا نمیکنه. امیدوار هستم که به روح مستندی که آقای بهاری ساخته وفادار بوده باشن.
شما آقای نیستانی این دستبندی رو چگونه انجام دادید و چرا در میان هر بخش این تصویر رنگی که بهش اشاره شد گذاشتید که این کار یه کودک، آیا کار خود شماست یا واقعا کار یه کودک، یا خواستید که اینو کودکانه نشون بدید؟
ببینید، فصل در کتاب داره که از دریچه نقاشی های کودک یکی از قربانی ها زندگی خانوادگیش رو، وضعیت مادرش رو و چگونگی به قتل رسیدنش به دست سعید حنایی رو به نمایش میگذاره. اسمش گذاشتم از دریچه یا از نگاه نقاشی های سمیرا، اسم کودک رو هم سمیر رو گذاشتم. نقاشی رو خود من کشیدم، اگر یک مقدار هم وارد باشید و نگاه بکنید میبینید که ظاهر کودکانه است ولی خب واقعا یک کودک این رو نکشیده. سعی کردم که خودم رو جای بچه بگذارم و این نقاشی ها رو بکشم و بعد تصمیم گرفتم که از همین نقاشی ها استفاده بکنم برای فصل بندی ها.
آقای نیستانی، علیرغم تلخی داستان، دیدار تصاویر و سبک شما که زوایای بسیار خوبی رو برای تصویراتون برمیگزینین و گاه به کمک اونها از توضیح هم خودداری میکنید، کتاب در جایی تکان دهنده میشه که همسایگان و آشنایان فرزند سعید حنایی رو تشویق به تحسین پدر و به گونه پیروی از ایدئال های یک قاتل میکنن. آیا میخواستین نظر رو به این جلب بکنید که این طرز فکر برای نسل آینده بسیار ویرانگره و از سوی کسانی بیان میشه که شاید خودشون مشتریان روسپیان باشند، چون عرضه بدون تقاضا ممکن نیست و به گونه میدونیم که شهرهای زیارتی تبدیل به مکان توریست به جنسی شدن، آیا هدفتون این بود؟ چون در این کتاب ما می‌بینیم هر کس می‌خواد خودشو دختر از دیگری نشون بده.
چیزی که تو این داستان برای من خیلی مهم بود و وقتی که مستند آقای بهاری رو دیدم خیلی به من انگیزه داد که این کتاب رو کار کنم و من رو تحت تاثیر قرار داد، نسل بعدی بود، یعنی بچه‌ها و کودکان بودن، بیشتر از خود سعید حنایی، بیشتر از خود همسایه ها و اهل در و بازار، بیشتر از قربانی ها، حتی بچه هایی که از اینها متولد شدن در کنار همدیگه قرار بزرگ بشن و آینده کشور رو تشکیل بدن، چه بر سر اینها خواهد اومد؟ مسلما آینده بچه هایی که در اون محیط متولد میشن، بزرگ میشن، بعضی بچه های تبدیل میشن به بچه های قربانی ها، بچه های تن فروش ها، بعضی تبدیل میشن به بچه های قاتل ها یا بچه های جلاد ها و اینها در کنار هم پرورش پیدا میکنن و نسل بعد رو شکل میدن. این برای من خیلی مهم بوده. این اتفاق سال 80 افتاده. در سال 88 ما در کشورمون یک جنبش داشتیم، یک اعتراض داشتیم، سرکوب داشتیم و یک بخشی از مردم، حالا عنوان ساندیسخور بهشون دادن، عنوان مزدور بهشون دادن، عنوان بسیجی دادن، ولی همشون که اینچنین نبودن، به هر حال قشری از بخشی از مردم کشور بودن، چماق دست گرفتن و شروع کردن به زدن بخشی دیگر از مردم. اینها همون بچه‌های نسل‌های قبل هستن که در این سیستم بزرگ شدن، پرورش پیدا کردن با هزاران عقده و حالا تبدیل شدن به دشمن جان همدیگه. این اهمیت فوکوس کردن و زوم کردن و متمرکز شدن روی بچه‌ها رو نشون میده و اتفاقی در آینده براش میفته و این چیزی که در مستند خود آقای بهاری هم میبینیم و برای من جالب، برای همین بیشتر روی این کار کردم.
اگه واقعا ناظر باشن که خون بابا ما پایمال بشه ولی خب یه چیزای جمع نشه، مجبور میشن که یا خودم یک کس دیگه باز دست به کار میشه، این همه باید بدونن، همه فهمش برای همه آسونه دیگه، یا باید زنها جمع بشه یا باید مردان ایمان و غیرتشون زیر پاشون بذارن.
آقای نیستانی، شما در این حال همون گونه که بهش اشاره شد این داستان رو با یه بخشی به پایان میبرید که در اونجا باز هم دید قربانی رو مطرح میکنید از ورای همین نقاشی کودکانه که خودت شما مجریش هستید و نشون میدید که اون سر خط چه کسانی هستن، کسانی که قربانی میشن اونها خودشون هم قربانی یک سری عوامل هستن و این عوامل اجتماعی رو هیچ کس بهش توجهی نمیکنه. آیا این سبک برای نشون دادن یه مقدار بیگناهی، معصومیت قربانی ها بوده یا هدفتون چیز دیگه بوده؟
دقیقا همینطور بوده. این یکی از هدفها نمایش این معصومیتی هست که مورد تاراج قرار میگه. به اضافه اینکه ببینید این داستان، این کتابی که از تلخترین کارهای من هست. من همیشه البته کارهام یه مقدار سیاهی داشته، هم سبک هم سبکی بوده که توش مقدار تلخی و سیاهی داره، ولی با مقدار زیادی طنز و شوخی همراهش کردم. این بار داستان کاملا سیاه، کاملا غم انگیز و افسرده است. درباره قاتل زنجیره‌ای که ایده های مذهبی داره، درباره قربانی هایی هستش که فقیر هستند، درباره سیستم معیوبی هستش که قاتل پرور و قربانی پرور هست. خیلی سخت بود کار کردن روی این داستان برای من، روی روحیه خود من تاثیر خیلی خیلی بدی میگذاشت و اون فاز به من کمک کرد که کل ماجرا رو تحمل کنم و شاید مدلش رو برای مخاطبم آسان‌تر بکنم، برای اینکه دنیا رو از زاویه دید یک بچه نشون میداد که خیلی معصوم‌تره و میدونم که در عین حال یک غم رو ایجاد میکنه به خاطر تماشای از دست رفتن معصومیت یا مورد تهدید واقع شدن معصومیت، اما در عین حال دیدن اتفاقات از دریچه نگاه یک بچه و نقاشی‌های کودکانه و رنگ‌هایی که استفاده میکنه میتونه همزمان جذاب هم باشه.
آقای نیستانی، در آغاز کتاب به مانند یک فیلم دوربین یک نمای بزرگ و دور از شهر مشهد رو نشون میده و سپس به نمای نزدیک و تصاویر زائران و دعای اونها در مزار امام رضا میرسه. پس از اون بخشای کتاب هر کدوم با یک تصویر رنگی کودکانه از بخش بعدی جدا میشن. بخشایی که مراحل درخواست، گفتگو و فیلمبرداری از حنایی، موزگیری قاضی، خانواده حنایی، پلانهایی از زندگی زنانی که به روسپیگری دست میزنند، هواداری بسیار مثبت و قهرمان پرور مردم بازار و در و همسایه از یک قاتل رو نشون میدن و سرانجام با بخشی از تصاویر کودکانه پایان میگیره که پاسخی است به پرسشی که رویا کریمی مجد از حنایی میکنه و میگه شما فکر نمیکردید این زنها خانواده و فرزند دارند. آقای نیستانی، در آغاز به سینمایی بودن این کتابتون اشاره کردم، آیا شما با این موافقید که شما به سان یک دوربین فیلم برداری رفتار کردین؟ همونگونه گفتم در آغاز از یک پلان دور اومدین به پلان نزدیک، درسته؟
کاملا صحیح میفرمایید. بعد من همیشه تحت تاثیر سینما بودم و معمولا وقتی میخوام داستان مصوری رو شروع کنم از این جنس خیلی سینمایی بهش فکر میکنم، به افتتاحیش خیلی فکر میکنم. افتتاحیه این کتابم به اعتقاد خودم خیلی هیچکاکوار هست دیگه، از یه نمای خیلی باز شروع میشه و میاد و میاد و نزدیک میشه تا میرسه احتمالاً به قاتل آتی یا سعید حنایی که داره در کنار بقیه زوار دعا میکنه و از خدا میخواد تا به دستاش قوت بده تا بتونه رسالتش رو انجام بده. هرچند مدل جنس سینمایی که توی این کتاب استفاده کردم شاید اندکی متفاوت باشه با کارهای قبلی، مخصوصا کاری که در ایران کردم، شاید مکس ها و توقفاش روی لحظه ها بیشتر باشه، برای اینکه احساس میکنم که جنس داستان و لحظه ها میطلبید این سکون رو.
یکی دیگه همون گونه که گفتم اصلا به کار نبردن کلامه. چندین سفر رو من دیدم که بدون هیچ گونه کلام بردینش جلو و تصویر خودش گویاست و عین سینمای بدون کلام نشون میده که چه میگذره.
برای خیلی از این صحنه ها من گفتار متن یا دیالوگ یا چنین چیزایی نوشته بودم، اما همینطور حذف کردم برای اینکه احساس میکردم که خیلی از این صحنه ها نیاز نداره. فکر میکنم که ایدئالش هم همین باشه، وقتی داره تصویر همه چیز رو میگه و لحظه رو میشه با تصویر توضیح داد، خیلی نیازی نیست به استفاده از دیالوگ و صحبت.
آقای نیستانی، یک پرسش میتونم بگم هم حاشیه‌ای هم نه، به این معنا که شما گرچه از ایران دور شدین اما تاکنون بجز آخرین کتابتون که پیرامون پناهجویان خارجی در فرانسه بود و در خاک این کشور رخ میداد، هنوز این بندناف و با ایران حفظ کردید و به ماجراهای اونجا میپردازید، تا کی فکر میکنید که یک هنرمند میتونه آبشخوارش کشوری باشه که ازش سالها به دوره؟ آیا این میتونه به کار شما خدشه وارد کنه یا به اندازه کافی انقدر شما در حافظتون داستان و ماجرا دارید که بتونید هنوز هم اینها رو به تصویر بکشید؟
مسئله فقط داشتن حافظه نیست. ببینید، اینترنت قواعد بازی رو عوض کرده، یعنی قواعد مرزبندی ها، کشورها، فضاها و دنیاها رو. از طریق اینترنت من تا حد زیادی احساس میکنم که در کشور خودم حضور دارم، یا لااقل بخشایش رو میتونم احساس کنم یا درک بکنم، اگر نگم همه کلیت واقعیت رو. این به من کمک میکنه تا این بند ناف قطع نشه. من اطمینان رو دوست دارم، من علاقه ندارم بند ناف رو قطع بکنم. شاید بعضی دیگه دوست داشته باشن که کاملا ببرن، ولی میدونید من یک مهاجر معمولی نیستم که با نقشه و برنامه آمده باشم. به اینجا افتادم و هیچ وقت این بند ناف قطع نشده. به اضافه اینکه دارم روی داستانی کار میکنم، داستان بعدی من باز احتمالاً درباره یه ماجرای پلیسی در خود فرانسه خواهد بود با زمینه‌های واقع‌گرایانه. یعنی اصرار ندارم که حتما داستانی از کشور خودم رو بیان بکنم، هرچند هر کسی، هر نویسنده‌ای، هر هنرمندی قصه هایی رو میگه که اونها رو میشناسه و بهتر بلده. طبیعتاً برای منی که 30 سال از زندگیم رو ایران گذروندم، اون کشور همچنان ترجیح داره.
ازتون سپاسگزارم آقای مانان یستانی. یادآوری میکنم که کتاب شما به نام عنکبوت مشهد توسط ارت ادیشون در فرانسه در 163 صفحه همزمان به زبان فارسی زیر عنوان ملاقات با عنکبوت توسط نشر ناکجا در پاریس به بازار آمده.
منم خیلی متشکرم از شما و از علاقه‌مندانی که دوست دارن کتاب رو به زبان فارسی تهیه کنن با عنوان ملاقات با عنکبوت. خواهش میکنم که با صفحه اینترنتی نشر ناکجا تماس بگیرن و امیدوارم ترتیباتی داده بشه که در خود کشور هم کتاب قابل تهیه باشه.